در صبحانه با خبر امروز. تلاش تازه اتحادیه اروپا برای خارج کردن مذاکرات احیای برجام از بن‌بست. آیا اینکه مورا میتواند تهران را برای کنار گذاشتن خواستش درباره سپاه پاسداران مجاب کند؟ روزهای پایانی دادگاه حمید نوری در استکهلم. وکیل شاهدان میگوید کیفرخواست علیه کل نظام جمهوری اسلامی است. آلودگی شدید هوا در استانهای غربی ایران، سطح بحرانی گرد و غبار مدارس و ادارات خوزستان را به تعطیلی کشاند. و واکنش خشم‌آلود اسرائیل به ادعای لاوروف درباره خون یهودی هیتلر. اوکراین درباره احتمال اشغال مولداوی از سوی روسیه هشدار داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در تازه ترین تلاش برای نجات برجام، اتحادیه اروپا پیشنهاد داده که اینکه مورا مذاکره کننده ارشد این اتحادیه بار دیگر به تهران سفر کند. گفته می شود آقای مورا قصد دارد از تهران بخواهد که برای احیای توافق هسته‌ای بحث خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا را دست کم موقتاً کنار بگذارد. روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده بود که با وجود این پیشنهاد از سوی اروپا، ایران هنوز به آن پاسخ نداده است. اما در شرایطی که مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بارها و بارها بحث ادامه حضور سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها را خط قرمز خود اعلام کردند، آیا اروپایی‌ها می‌توانند نظر آنها را تغییر دهند؟ گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی و بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
این شاید آخرین تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای ایران باشد. مقام‌های غربی گرچه تا حد زیادی امید خود را به تحقق این امر از دست دادند، اما همچنان به طور کامل از برجام دست نکشیدند. انریکه مورا نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکره‌های وین که در هفته‌های گذشته سخت مشغول رایزنی با مقام‌های کشورهایی از جمله کره جنوبی و آمریکا بر سر برجام بود، حالا پیشنهاد سفر مجدد به تهران را مطرح کرده. منابع خبری به نقل از دیپلمات‌های غربی میگویند هدف از این دیدار این است که به صراحت به ایران پیام دهند مذاکره‌های وین تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که تهران راهکاری برای برون رفت از این بن‌بست ارائه کند. مذاکره‌های احیای برجام پس از 8 دور برگزاری به دنبال درخواست تهران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا به بن‌بست رسید. سپاه پاسداران که نیروهای مسلح و حفاظت اطلاعات را تحت پوشش خود دارد، به برنامه‌ریزی و انجام اقدام‌های تروریستی در جهان متهم است. مخالفان خروج سپاه از این فهرست از جمله شماری از قانونگذاران و سناتورهای آمریکایی برای دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روشن کردند که جلوی چنین تصمیمی را خواهند گرفت. با این حال دولت جو بایدن این درخواست ایران را رد نکرده، بلکه به این کشور پیشنهاد داده این اقدام را در ازای رفع نگرانی‌های فرابرجامی واشنگتن انجام دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در سنای این کشور در حمایت از احیای برجام گفت که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و خطرناک ایران از زمان خروج ایالات متحده از این توافق به شدت افزایش یافته.
سوال این است که مؤثرترین راه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش و تهدیداتی که برای ما متحدان و شرکایمان ایجاد می‌کند چیست؟
حالا قرار است انریکه مورا از تهران بخواهد که بدون حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا پیشنویس توافق احیای برجام را بپذیرد و حل و فصل این موضوع را به زمان دیگر موکول کند. انریکه مورا حدود یک ماه پیش هم برای پادرمیانی به تهران سفر کرده بود. با این حال دست خالی بازگشت. با این وجود سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه هفته گذشته با اشاره به وقفه موجود در مذاکره‌ها گفته بود که تهران و اتحادیه اروپا باید فکری به حال این شرایط بکنند.
طولانی شدن این تنفس به نفع گفتگوها نیست و مناسب هستش که هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه بشه. هنوز تصمیمی در خصوص این که این دیدار در کجا انجام بشه و در چه ساعتی گرفته نشده، ولی در دستور کار هست.
کارشناسان میگویند که ایران از تنش بین آمریکا و اروپا با روسیه بر سر حمله نظامی مسکو به اوکراین در حال امتیازگیری است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک می‌نویسد اینکه در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام، ایالات متحده تا چه اندازه قادر به ادامه تحریم‌های نفتی ایران به موازات تحریم گاز روسیه خواهد بود، موضوعی است که موجب شده در کنار ادامه فروش غیر مجاز نفت ایران به چین، تهران دیگر به دادن امتیازی دردناک همچون دست کشیدن از خواستش برای حذف نام سپاه از فهرست تروریستی رغبت نشان ندهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جلیل روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، سفر نیک مورا به تهران چه تغییری در بنبست کنونی مذاکرات هسته‌ای میتونه داشته باشه؟ اصلا چقدر امکان داره که جمهوری اسلامی این پیشنهادات رو بپذیره؟
با سلام، من در پاسخ این سوال فقط روی عامل اقتصادی تکیه میکنم، به دلیل اینکه هم جنبه های مثبتی دیده میشه که ایران بر اساس اون بهتر است این تغییرات رو بپذیره و این پیشنهاد اروپایی ها رو بپذیره، و هم عوامل منفی وجود داره. عوامل منفی این استش که به علت اینکه در طی یکی دو ماه اخیر به هر صورت اجرای تحریم های گسترده به دلیل جنگ اوکراین به خصوص و عدم رغبت دولت آقای بایدن یک مقدار شل گرفته شده و با شدت دنبال نشده، در نتیجه ایران تونسته مقداری نفت رو وارد بازار بکنه و البته همچنان چون پول این نفت از طریق سیستم بانکی نمیاد، در نتیجه چیزی حدود 40% از قیمت به باد میره در اینجا و یا گیر قاسمان تحریم میاد. ولی خود این میتونه یک انگیزه باشه برای ایران که خب حالا ما داریم اقتصاد رو به نوعی اداره میکنیم، علارغم این که سرمایه داره از ایران خارج میشه و مواد روزمره که مورد استفاده مردم است تا بعضی موارد تا 200-300% افزایش پیدا کرده. ولی ممکن است فکر بکنن که ما همین رو ادامه بدیم و بم تولید کنیم. مسئله دوم این استش که اون طرف قضیه هم خوب هست که اگر فرمولی پیدا بشه که بدون خروج، یعنی بدون خروج سپاه از لیست تروریستی، بتونن برجام رو پیاده بکنن و از تمام مزایای برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برجام بهره‌مند بشن، اون موقع استش که اقتصاد ایران واقعا رونق پیدا میکنه و حتی میتونه بدون نفوذ روسیه در این معامله با آمریکا به توافق برسه. به این ترتیب این واقعا برمیگرده به عقلانیت سیاسی در ایران که بخواد کدوم یکی از این دو شعبه ها رو پیش بگیره بعد از مذاکرات با آقای انریکو مورا، و انریکو مورا میخواد در واقع مشتاق بکنه ایران رو، متقاعد بکنه ایران رو که راه توافق در برجام منهای سپاه به نفعش خواهد بود.
به هر حال به غیر از ایران، آن سوی دیگر سکه آمریکاست. دولت بایدن الان تحت فشار زیادی قرار داره آقای روشندل، نه تنها از سوی جمهوری خواهان که حتی از بسیاری از همحزبی های آقای بایدن، دموکرات ها هم خواهان این هستن که سپاه در لیست سیاه باقی بمونه. در مقابل به هر حال ایران مهمترین خواستش برداشته شدن نام سپاه از این لیست. با این تفاسیر پیش بینی ها از مذاکرات چگونه است؟
اون چه که من عرض کردم در چارچوب عقلانیت سیاسی است. ممکنه ایران دنبال این مسیر نخواد بره، ولی از طرف دیگه باید بدونه که فرصت این کار بسیار محدوده، به دلیلی که آقای بایدن هم از لحاظ سیاست داخلی هم تو که شما اشاره کردید، دموکرات ها هم دارن با جمهوری خواه هماهنگ میشن، مهمتر از اون انتخابات میان دوره ای میتونه سنا رو کاملا به طرف جمهوری خواه به اصطلاح متمایل بکنه، اکثریت پیدا بکنن، اون موقع بایدن کاملا دست و بالش بسته میشه، ضمن اینکه انتخابات ریاست جمهوری دور بعدی رو هم به خطر میاندازه. ولی در این حال اگر بایدن بتونه فرمول حفظ برجام منهای سپاه رو پیش ببره و توافق برجام رو به خاطر اینکه یک توافق خلسلا به حساب میاد موفق بکنه، همچنان شانس انجام این توافق وجود داره، ولی اگر این توافق با این شرایط صورت نگیره بن‌بستی است که دیگه هیچ کسی نمیتونه بازش بکنه و احتمال زیاد با خروج آمریکا به طور قطعی برجام سقوط خواهد کرد و وضعیت نامشخصی در این رابطه پیش خواهد اومد.
همراه بودیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. یک حمله دیگر به مرکز اقلیم کردستان عراق، این بار حمله راکتی که پالایشگاه خباد در نزدیکی اربیل را هدف قرار داد. اقلیم کردستان گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را عامل این حمله اعلام کرد. مقام‌های اقلیم کردستان هدف از حمله را تأثیر گذاشتن بر بازار انرژی و منصرف کردن اقلیم از تبدیل شدن به منبعی برای تأمین انرژی جهان دانستند. اما نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده این که پالایشگاهی که در این حمله راکتی آسیب دیده متعلق به مالک ویلایی است که ماه گذشته هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفته بود. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
حمله راکتی به محوطه پالایشگاه نفت در منطقه خبات اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، حمله‌ای که گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به انجام آن متهم شدند. هوشیار زیباری، وزیر خارجه اسبق عراق، در این باره در توییتر نوشت:
ایدی گروه‌های مسلح قانون‌گریز به مردم اقلیم کردستان، حمله راکتی به محوطه پالایشگاه نفت منطقه خبات در استان اربیل بود که آسیب‌هایی به این پالایشگاه وارد آورد. این قانون شکنی و مقابله با حاکمیت و امنیتی کشور از سوی گروه‌های مسلح فرقه‌گرا تا چه زمانی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟
شورای امنیت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای با تروریست توصیف کردن گروه‌های شبه نظامی اصحاب اهل حق و لشکر 38 شعبی، این گروه‌ها را به انجام حمله راکتی به پالایشگاه خبات اربیل متهم کرد. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، در تماس تلفنی با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، تأکید کرد که دولت عاملان حمله را تحت پیگرد قرار می‌دهد. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، هم از دولت مرکزی عراق خواست به محکوم کردن حمله بسنده نکرده و برای بازداشت و مجازات عاملان اقدام کند. اطلاع رسانی امنیتی اقلیم کردستان هم اعلام کرد بخشی از پالایشگاه که در حمله آسیب دیده وابسته به شرکت کار آی گروپ است. مالک این شرکت فعال در زمینه نفت و گاز، بازکریم بارزانچی، سرمایه‌دار اهل کردستان عراق است. ویلای او در اربیل ماه گذشته هدف 13 موشک سپاه پاسداران قرار گرفته بود.
در اربیل خیلی از کسانی که کنار اونا زندگی می‌کردند نمی دانستن اینجا پایگاه موساد است.
اقلیم کردستان این ادعای سپاه پاسداران را رد کرده و تأکید کرد که منطقه مسکونی و غیر نظامی هدف موشک‌های سپاه قرار گرفته است. اربیل همچنین می گوید که هدف از این حمله مقابله با عزم اقلیم کردستان برای تولید گاز است، زیرا مهاجمان می خواهند عراق در زمین انرژی همچنان به ایران وابسته باقی بماند.
من اطمینان دارم که کردستان به زودی منبع مهم انرژی برای تامین نیازهای رو به افزایش جهان خواهد بود. در آینده نزدیک منبع تولید گاز برای عراق، ترکیه و اروپا خواهیم شد.
اقلیم کردستان اصرار دارد که حتی میتواند صادرکننده انرژی به اروپا باشد، به ویژه اکنون که در پی تهاجم روسیه به اوکراین اروپا با کمبود انرژی روبرو شده. ترکیه هم با عبور خط لوله انتقال گاز از اقلیم کردستان به اروپا از این کشور موافق است.
ما نهایت تلاشمان را برای بستن روزنه‌هایی که جنگ در جهان ایجاد کرده به کار می‌بندیم. همانطور که گفتم، ما تلاش می‌کنیم دست کم بخشی از کمبودهای انرژی جهان را جبران کنیم.
با وجود تمام موانع و فشارها، اما نخست وزیر اقلیم کردستان هفته گذشته به بریتانیا رفت و با نخست وزیر این کشور بر سر صادرات گاز به اروپا گفتگو کرد. کمبود انرژی در پی جنگ اوکراین مسئله ای است که خود می تواند تولید کننده رقابت و تنش در منطقه دیگر باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در آخرین هفته دادگاه حمید نوری که در سوئد در جریان است، کنت لوئیس وکیل شاهدان و شاکیان پرونده کیفرخواست حمید نوری را کیفرخواستی علیه تمام رژیم جمهوری اسلامی خواند. همزمان وزارت خارجه ایران در اعتراض به برگزاری این دادگاه و صدور کیفرخواست دادستان این کشور با اشد مجازات برای متهم، سفیر سوئد در تهران را احضار کرد. همکارم سیاوش سعادتیان برای پوشش این دادگاه در سوئد حضور داره. سیاوش، از جزئیات این دادگاه بگو.
روی همونطور که گفتی، کنت لوئیس وکیل سازمان مجاهدین این کیفرخواست رو بر علیه تمام رژیم و حکومت ایران میدونه، اما به اختلاف نظری هم در مورد این کیفرخواست اشاره کرد. آقای لوئیس گفت که در واقع در این کیفرخواست اشاره شده به این که اتهام جنایت علیه بشریت علیه آقای حمید نوری مطرحه، اما به گفته ای آقای لوئیس منازعه مسلحانه‌ای که بین سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب و در طول سالهای جنگ به وجود اومده موضوعی بوده که پیش از آغاز جنگ ایران و عراق وجود داشته، در نتیجه نمیشه به اون به عنوان یک منازعه مسلحانه بین المللی نگاه کرد، به خاطر اینکه به گفته آقای لوئیس و به باور سازمان مجاهدین این گروه جزی از ارتش عراق نبوده و اعدام‌های گسترده‌ای که در سال 67 در واقع اتفاق افتاده پس زمینه جنگ ایران و عراق نبوده. من از آقای علی صفوی عضو شورای ملی مقاومت در مورد اهمیت این موضوع و مطرح شدن اون توسط کنت لوئیس در دادگاه پرسیدم.
اون چی که آقای کنت لوئیس برش تاکید کرد امروز این بود که ایشون به دادگاه نشون داد با ارائه استدلال ها و مباحث و مدارک بسیار متقن که جنگ بین مجاهدین و رژیم آخوندی از سال 1360 30 خرداد 1360 که خمینی به روی تظاهرات مسالمت آمیز 500,000 نفر از شهروندان تهران آتش گشود و صدها نفر رو به قتل رسوند و هزاران نفر رو دستگیر کرد و موج اعدام ها شروع شد، این جنگ ادامه داشته، ربطی به جنگ 8 ساله ایران و عراق نداره و از این نظر بایستی به عنوان یک مناقشه غیر بین المللی مسلحانه مورد ارزیابی قرار بگیره.
آقای صفوی در ادامه گفت همونطور که وکیل سازمان مجاهدین هم در دادگاه به اون اشاره کرد، کلیت کیفرخواست رو میپذیرند و برای اونها صدور اشد مجازات برای آقای حمید نوری اهمیت داره. اما این نکته هم اضافه بکنم که در دادگاه برخی از ناظرانی که بر روند قضایی دادگاه رو پیگیری کردن به من گفتن که مطالبی که امروز وکیل سازمان مجاهدین مطرح کرده به نوعی به گفته اینها و به باور اونها سیاسی کردن موضوع دادگاه و تبلیغاتی بوده برای سازمان مجاهدین و ربطی به کیفرخواست و موضوع دادگاه نداشته.
سیاوش، امروز و فردا قراره وکلای مدافع آقای نوری آخرین دفاعیه خودشون رو ارائه بدن. دادگاه از این به بعد چه روندی رو طی خواهد کرد؟
رویا، وکلای مدافع آقای نوری امروز و فردا آخرین دفاعیاتشون رو که مطرح بکنن در واقع بعد از 9 ماه رسیدگی به پرونده آقای نوری و برگزاری جلسات متعدد این دادگاه به پایان میرسه و در واقع به روزهای سرنوشت ساز برای خانواده های قربانیان اعدام های گسترده سال 67 نزدیک میشیم. بعد از برگزار شدن این 2 جلسه دادگاه قراره که قضات در هفته های آتی حکم نهایی رو صادر بکنند. مشخص نیست که دقیقا این حکم چه تاریخی صادر خواهد شد، اما وکلای شاکیان گفتند که ممکنه حتی تا 2 ماه طول بکشه. همونطور که اشاره کردم این روزهای سرنوشت ساز برای خانواده های قربانیان اعدام های گسترده سال 67 به این دلیل که اونها در 9 ماه گذشته و در 2.5 سال گذشته که از بازداشت آقای نوری میگذره به طور مرتب در جلسات دادگاه شرکت کردند، دیروز هم حضور گسترده‌ای داشتند در دادگاه و هرچه که به روزهای پایانی نزدیک میشه شمار ایرانی هایی که در دادگاه و در بیرون دادگاه حضور پیدا میکنن بیشتر میشه و به طور کلی دیروز روز شلوغی برای دادگاه بودش. این خانواده ها امیدوارند که در نهایت اون چیزی که زیر دستان قضات بیرون میاد اجرای عدالت باشه برای اون چیزی که به گفته اونها سالها منتظرش بودن.
سیاوش سعادتیان همراه ما بود، همکارم که برای پوشش دادگاه حمید نوری در سوئد به سر میبرد. اما نزدیک به دو ماه از اعلام حداقل دستمزد کارگران ایران برای سال 1401 می‌گذرد. همزمان با روز کارگر، وزیر کار از افزایش بیش از 57% دستمزدها خبر داد و ظاهراً شورای کار هم از این میزان افزایش راضی بود. در چند روز اخیر اما خبرهایی در مورد احتمال تعدیل و کاهش نرخ افزایش دستمزدها منتشر شده. خبرهایی که هرچند سخنگوی دولت آنها را تکذیب کرد اما واکنش کارگران و شورای کار را در پی داشت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
قیمت اقلام خوراکی هر روز بالاتر می‌رود. بر اساس گزارش‌ها قیمت ماکارونی و برنج در چند هفته گذشته تا 4 برابر افزایش داشته. گرانی‌های بیشتر یعنی پایین آمدن قدرت خرید مردم، به ویژه قشر کارگر. حدود 2 ماه پیش وزیر کار ایران به گفته خودش بعد از یک جلسه طولانی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان با خبرهای خوش آمد.
من چند تا عدد خدمت شما عرض می کنم در ارتباط با حداقل مزد ماهانه برای سال آینده. یک رشد 57.4% ما داریم که الحمدلله نمایندگان کارگری و کارفرمایان به توافق رسیدن.
2 ماه نگذشته و حالا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال بازنگری در نرخ افزایش دستمزد صحبت می کند.
همین که بازنگری در نرخ مربوطه میتونه یکی از موضوعات باشه. الان این موضوع از طریق کمیسیون ریاست محترم مجلس دادیم. به احتمال زیاد قرار است در جلسه سران قوا این مطرح بشه و در اونجا اگر تصمیم اتخاذ بشه طبیعتاً تعدیلات مربوط به اینم اعلام خواهد شد.
سخنگوی دولت بلافاصله گفت هیچ برنامه‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران وجود ندارد. این هم دفاع وزیر کار از تصمیم دولت برای افزایش نرخ دستمزدها.
اگر ما تونستیم رفاه کارگران رو مثلا 50% 60% ببریم بالا، مثلا 1-2-3% تورم به کشور القا بشود، آیا این به صرفه است یا به صرفه نیست؟ بفرمایید. قطعا به صرفه است. چرا؟ برای اینکه شما رفاه 60% رو مردم رو 60% بردی بالا، حالا 1-2-3% هم تورم ممکنه ایجاد بشه. هیچ اشکالی این سیاست قطعا نداره.
وزیر کار البته به عوامل اصلی ایجاد تورم 40% در سالهای اخیر اشاره ای نکرد. عواملی مثل چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه توسط بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت و همینطور افزایش نقدینگی و بی‌برنامگی دولت برای ارتقای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال. حرف‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران همخوانی دارد. چند روز پیش اتاق بازرگانی کاهش اشتغال جوانان، افزایش نرخ بیکاری، افزایش تورم و قیمت تمام شده کالاها، افزایش هزینه در بنگاه‌های کوچک و در نهایت فشار بر صندوق بیمه بیکاری را از دلایل نگرانی خود در مورد نرخ افزایش حقوق تصویب شده اعلام کرد. صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما با واکنش کارگران و نمایندگان آنها هم روبرو شد.
من در رابطه با بحث مزد سال 1401 همینقدر خدمتتون عرض کنم. این مزد حق جامعه کارگری ایران است و بیشتر از اون حقشون هست، چرا که فاصله فاحشی بین قدرت خرید و درآمدی اونها هستش.
کارگران میگویند هر چقدر هم دستمزدها اضافه شود همیشه تورم و گرانی از حقوقشان جلوتر میرود. آنها از وزیر کار خواستند جلوی فشارها برای تعدیل نرخ افزایش دستمزد بایستد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
روز دوشنبه بار دیگر گرد و غبار شدید به استان‌های غربی و جنوب غربی ایران هجوم آورد. وضعیت هوایی استان‌های ایلام و کرمانشاه بحرانی اعلام شده و بالا رفتن غلظت گرد و خاک استان خوزستان را به تعطیلی کشاند. در حالی که اداره هواشناسی ایران منشأ گرد و غبار را عراق اعلام می‌کند، مقامات کشور همسایه که در شرایط بحرانی مشابهی قرار دارند، پروژه‌های سدسازی ایران را عامل این بحران زیست محیطی می دانند. گزارشی از مهیار طهماسبی.
صبح روز دوشنبه پس از آنکه آسمان شهرهای خوزستان بار دیگر بر اثر افزایش غلظت توده گرد و خاک زرد و نارنجی شد، کارگروه اضطراری آلودگی هوای استان خوزستان تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بانک‌های این استان را تعطیل اعلام کرد. آلودگی هوا دیگر استان‌های غربی ایران را هم تحت تأثیر قرار داد. وضعیت هوا در استان لرستان بسیار ناسالم اعلام شد و در استان ایلام مدیر کل محیط زیست استان اعلام کرد که با ورود توده گرد و خاک دید افقی به زیر 500 متر و وضعیت آلودگی هوا در شهرستان مهران به 67 برابر و در مرکز استان به 40 برابر حد مجاز رسیده است. در استان کرمانشاه هوای شهرستان‌های قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در وضعیت بحرانی و کرمانشاه در شرایط هشدار قرار گرفت. با این حال بحران جدی این توده گرد و غبار در استان خوزستان حس شد. بنابر گفته شهریار عسکری، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، میزان غلظت گرد و خاک در هوای اهواز در ساعت 9 صبح روز دوشنبه به بیش از 28 برابر حد مجاز رسید. هفته گذشته همزمان با شرایط مشابه جوی در استان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه بیش از 400 بیمار با علائم تنفسی به مراکز درمانی استان خبر داده بود. مسئولان هواشناسی و محیط زیست ایران منشأ این توده های گرد و غبار را کشور عراق می دانند. بحران گرد و غبار و طوفان شن همسایه غربی ایران را هم گرفتار کرده است.
روز یکشنبه عراق شاهد بدترین طوفان شن طی ماه گذشته بود که بیش از 24 ساعت هم طول کشید. مناطق متعددی رو تحت تاثیر قرار داد، از جمله استان‌های مرکزی و جنوبی و پایتخت این کشور بغداد. در نتیجه حمل و نقل هوایی در فرودگاه‌های بین‌المللی نجف و بغداد متوقف شد.
خشکسالی و دیگر معضلات حاصل از بحران منابع آبی مدت هاست زندگی مردم عراق را تحت تأثیر قرار داده و مقامات سیاسی این کشور انگشت اتهام را به سوی ایران و ترکیه نشانه رفتند. کشورهایی که در بالادست رودهای اصلی عراق قرار دارند.
سازمان هواشناسی عراق تغییرات اقلیمی رو دلیل اصلی افزایش بروز طوفان‌های شن در عراق میدونه. به علاوه کم شدن پرداخت حقابه از سوی همسایه‌های عراق به ویژه ترکیه که سهم حقابه عراق رو به نصف رسونده و ایران که جلوی جاری شدن برخی رودخانه‌ها رو به زمین‌های عراق به طور کامل گرفته.
بغداد پیش از این از در جریان بودن مذاکراتش با آنکارا بر سر منابع آبی دجله و فرات خبر داده بود. دوم اردیبهشت ماه امسال وزارت منابع آبی عراق از نصف شدن ذخایر سدهای این کشور خبر داده و اعلام کرد تصمیم به ثبت شکایت علیه ایران در دادگاه‌های بین المللی گرفته است.
مقامات عراقی میگن در تلاشن تا هیئت‌هایی رو هم به ترکیه و هم به ایران اعزام کنن تا برای افزایش سهم عقابه عراق مذاکره کنن. چون این کمبود آب باعث افزایش مناطق کویری و کاهش مناطق سرسبز در عراق میشه که نتیجهش افزایش طوفان‌های شن و گرد و غبار خواهد بود.
در حالی که بحران منابع آبی روز به روز بر امکان مواجهه دولت‌ها می‌افزاید، رنج مردمان در هر دو سوی مرز یکسان است. رنج خشکسالی و طوفان غبار که در سایه سوء مدیریت مسئولان رنج مضاعف است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در حالی که یک هفته از خرید توییتر توسط ایلان ماسک سرمایه‌دار آمریکایی می‌گذرد، عده‌ای از کارشناسان نگران عملکرد آینده این شبکه اجتماعی به خصوص در خاورمیانه هستند. آقای ماسک معتقد به آزادی بیان مطلق در توییتر است. این در حالی است که بعضی از دولت‌ها به خصوص در خاورمیانه با استفاده از کاربران جعلی به تبلیغات حکومتی و سرکوب صداهای مخالف می‌پردازند. از دو سال پیش توییتر تعداد زیادی از این حساب‌های جعلی منصوب به حکومت‌ها را بسته، از جمله یکی از حساب‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را. حالا سوال این است که آقای ماسک چه سیاستی برای مقابله با این مشکل پیش خواهد گرفت؟ شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
این یکی از حساب‌های توییتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که توییتر آن را در 25 دی ماه پارسال برای همیشه بست. علت آن ترغیب به خشونت و تهدید جان عده‌ای از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در انتقام خون قاسم سلیمانی عنوان شد. حدود یک سال قبل از آن هم حساب توییتر دونالد ترامپ برای همیشه بسته شده بود. توییتر علت آن را تشویق و ترغیب به خشونت بیشتر در حمله طرفدارانش به کنگره آمریکا عنوان کرد. از حدود دو سال پیش تا کنون حساب‌های توییتر کاربران زیادی به دلایل مختلف مسدود شده است، موضوعی که عده‌ای آن را مخالف آزادی بیان می‌دانند، از جمله این فرد ایلان ماسک، سرمایه‌داری که هفته پیش توییتر را به مبلغ 44 میلیارد دلار خرید. او می‌گوید به آزادی مطلق بیان اعتقاد دارد. این یعنی شاید بازگشت تمام این حساب‌های توییتری بسته شده.
آیا آقای ماسک می‌خواهد ترامپ برگردد؟ جوابش سخت است، اما اگر واقعاً طرفدار آزادی بیان است، مطمئناً نمی‌تواند اجازه برگشت او را ندهد.
اما نگرانی عده‌ای زیادی از فعالان حقوق بشر بازگشت حساب توییتر دونالد ترامپ یا آیت الله خامنه‌ای نیست. نگرانی از تجربه تلخی است که در خاورمیانه رخ داد، در جریان بهار عربی و البته نمونه‌های بسیاری در ایران. در بیشتر کشورهای خاورمیانه رسانه‌ها به طور کامل در اختیار حکومت است و تبلیغات آنها مانع از اطلاع رسانی هر اعتراض و جنبش مردمی می شود. اما با گسترش شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر، معترضان در این کشورها صدایشان را به همه رساندند. حتی در جریان بهار عربی در مصر آن را انقلاب فیسبوکی خواندند. از آن پس حکومت‌ها کنترل این رسانه‌های غیر دولتی را هم به دست گرفتند. بعد از اعتراض‌های انتخابات 88 در ایران، فیسبوک و بعدها توییتر فیلتر شدند. معترضان اما راه‌های میانبر پیدا کردند و حکومت راه مقابله جدید، استفاده حساب‌های جعلی و کاربران اجیر شده که آنها را افسران جنگ نرم نامید. حساب‌های جعلی که توییتر سعی می‌کرد شناسایی و مسدود کند، اما حالا ممکن است اوضاع تغییر کند.
مالکیت ایلان ماسک بر توییتر به مشکلاتی که در منطقه هست دامن خواهد زد. احتمال استفاده از توییتر به عنوان ابزار نظارت و سرکوب را افزایش می‌دهد، چرا که او آزادی کامل در توییتر را می‌خواهد. طرز تفکری که می‌تواند توییتر را ابزار دست دولت‌های مستبد کند تا با ساختن حساب‌های جعلی توییتر را کنترل کنند و با پوشش آزادی بیان دیگران را مرعوب کنند.
اما اوضاع از این هم میتواند بدتر باشد، چرا که حکومت ها از توییتر برای ردیابی و شناسایی معترضان استفاده کردند و معترضان هم با نام های مستعار فعالیت میکنند.
یکی از برنامه های اعلام شده ایلان ماسک که بر طبق اون میخوان حساب تمام کاربران رو احراز هویت بکنن، میتونه برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی که به طور ناشناس از توییتر استفاده میکنن نگران کننده باشه. شماری از فعالان به دلایل مشخص و برای جلوگیری از سرکوب، آزار و اذیت به طور ناشناس در توییتر هستند تا رژیم ها اونها را شناسایی و دستگیر نکنند. با این برنامه اونها مجبور میشن با نام خودشون فعالیت کنند که براشون نگران کننده است.
این یکی دیگر از حساب‌های توییتر آیت الله خامنه ای است که به زبان انگلیسی هم اکنون فعال است. رهبر جمهوری اسلامی حساب‌های توییتر متعدد به زبان‌های مختلف دارد. امکانات و بودجه به او امکان می‌دهد حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشد. حالا سوال اینجاست که آیا افراد ضعیف‌تر و صداهای مخالف با امکانات کمتر هم می‌توانند از حق آزادی بیان بهره‌مند شوند؟ شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب از خاص ایلان ماسک برای واقعی شدن ابزار آزادی بیان صحبت کردیم. امروز سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات. سازمان گزارشگران بدون مرز بارها اعلام کرده که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران است. همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، با آزادی رسانه‌ها در ایران شروع کنیم، در کشوری که همه رسانه‌ها در حقیقت زیر مجموعه یا به نوعی تحت کنترل حکومت هستند. چرا باز هم این حکومت از روزنامه نگاران هراس داره؟
من نقاط اجازه بدید که روز جهانی آزادی مطبوعات به همه همکارانمون تبریک بگم، همه کسانی که در رسانه ها کار میکنن حالا، و در این حال میدونیم که این مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 این به اساس ماه می رو برمان روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد، با این هدف که آزادی مطبوعات در سراسر جهان بررسی بشه، از رسانه ها در برابر حملاتی که به اونا میشه دفاع بشه، ادای دینی بشه به روزنامه نویسانی که جان خودشون رو در به خطر میندازن تا بتونن اطلاعات برای مردم پیدا کنن و مردم رو در جریان اطلاعات قرار بدن. و در این حال ما میدونیم که وقتی صحبت از آزادی مطبوعات میشه، این مربوط یک خواست صنفی نیست که مثلا کسانی در رسانه ها کار میکنن خواستار آزادی خودشون هستن، کار خودشون هستن، بلکه در واقع آزادی مطبوعات دفاع از حق آزادی، حق آگاهی مردمان هست. یعنی مردم حق دارن که آگاه بشن از رویدادها و افکار گوناگون، و این فقط در آزادی مطبوعات ممکن هست. اما حالا نکته که شما گفتین بسیار تأمل برانگیزه، چون ما میدونیم که در ایران آقای خامنه ای و دیگر رهبران جمهوری اسلامی همونطور که بارها گفتن مطبوعات رو پایگاه دشمن میدارن، اطلاع رسانی و آگاهی رو به اصطلاح دشمن میدارن، و به همین دلیل هم ما میدونیم با میکانیزم های گوناگونی رسانه ها رو در ایران در واقع از بین بردن. ما در رسانه های مکتوب اگر شما بخواید نشریه منتشر کنید باید امتیاز بگیرید که نمیدن به کسی، بعد رادیو تلویزیون هم که در انحصار دولت هست. و اما اینا با یک مشکل بزرگ مواجه شدند و میدونیم که روزنامه‌نویسان رو به زندان میندازن، فضای سانسور و خود سانسوری رو بر همکاران ما در ایران اعمار تحمیل کردن. اما اینا با مشکل بزرگی روبرو هستن. یکی این که برخی روزنامه‌نویسان در ایران به رغم همه فشارها میکوشند که کارکرد حرفه‌ای خودشون رو، یعنی گردش آزاد اطلاعات و افکار رو ممکن بکنن برای مردم، و بعد اینا رو میگیرن، دستگیر میکنن، زندان میکنن، از کار اخراج میکنن، هیچ نوع امنیت شغلی هم وجود نداره در ایران. و اما فضای مجازی در واقع سد سانسور رو در حکومت‌های دیکتاتوری مثل ایران شکسته. حالا به همین دلیل هم ما در واقع این چیزی که میگن شهروند خبرنگار امکان پذیر شده و مردم ایران به خوبی دارن از او بهره میگیرن. این که جمهوری اسلامی به رغم اینکه تونسته مطبوعات مجاز رو کنترل بکنه، همه رو در اختیار خودش بگیره و بعد هم سانسور رو بر همه اونا اعمال بکنه، با این همه میبینیم که هر نوع دشمنی ممکن رو با فضای مجازی میکنه، با این اینترنت دشمنی میکنه. به این دلیل هست که در واقع او از آگاهی مردم میترسه. حکومت های دیکتاتوری معمولا دوست دارن فقط یک روایت بگن، اونم روایت خودشون، اخبار رو سانسور کنن، افکار رو سانسور کنن. اما به دلیل این بسا امکاناتی که فضای مجازی در اختیار مردم قرار داده نمیتونن این کار رو بکنن، و به همین دلیل خودشون رو در خطر میبینن. یعنی در واقع آگاهی در مقابل استبداد قرار میگیره و حکومت ها همیشه میخوان که آگاهی نباشه، و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی حساسیت زیادی داره در سرکوب فضای مجازی و مطبوعات.
آقای سرکوهی، اشاره کردین به آگاهی در مقابل استبداد و به حکومت‌های دیکتاتور اشاره کردید. وضعیت آزادی مطبوعات در جهان چگونه است؟
خب گزارش‌هایی که منتشر میشه متأسفانه به جز در بخش‌هایی از جهان که از نعمت دموکراسی برخوردار هستند، در بقیه کشورهای دنیا می‌دونیم که آزادی مطبوعات لگدمال میشه. کشورهایی مثلا مثل روسیه که اخبار مدام ما اخبار می‌خونیم که چطور روزنامه‌نویسان رو بازداشت می‌کنن، رسانه‌ها رو تعطیل می‌کنن. در چین مثلا آزادی بیان وجود نداره. البته ایران همیشه در قعر اون جدول هستش، یعنی ایران یکی از به اصطلاح دشمنان اصلی مطبوعات در آزادی مطبوعات است. اما در بخشی از کشور آفریقا، در بخشی از یا با آمریکای لاتین ما شاهد سرکوب مطبوعات هستیم. اما در همون کشورها هم اونها با مشکل فضای مجازی روبرو هستند. از طرف دیگه الان مثلا امسال یونسکو که میدونیم به اصطلاح جلسه های گوناگون رو برگزار خواهد کرد در امروز در سراسر جهان که بحث درباره به اصطلاح فضای مجازی هست، رسانه های مجازی، که این رسانه های مجازی در واقع در دست شرکت های بزرگ نباشد و به اصطلاح نحوه مدیریت اونها چنان باشد که آزادی بیان برای همه تأمین بشود. و از طرف دیگه ما بسیار نامیزان هستند که در مناطق جنگی جانشون در خطر هست و یا مانع کارشون میشد. به هر حال یعنی در دنیا هم مبارزه برای آزادی بیان به جز میگم در کشورهای اون به صورت که از نعمت دموکراسی برخوردارن، خب حدیت آزادی بیان هست، اما در کشورهای دیگه دنیا به نسبت های مختلف آزادی بیان رو محدود میکنن. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح فضای مجازی مطرح هستش که این فضا در اختیار کی باشه، چه قوانینی بر او حاکم باشد، چه نهادهای اون رو کنترل کنند. در واقع تلاش برای این هستش که نظارت قانونی جامعه بر این به اصطلاح رسانه‌های فضای مجازی افزایش پیدا کنه تا مثلا یک
آقای سرکوی بله سپاسگزارم. آقای سرکوی متاسفانه وقت ما رو به پایان. فرج سرکوی همراه ما بود، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما چکرم.
صحبت‌های وزیر خارجه روسیه با یک رسانه ایتالیایی جنجال برانگیز شده و واکنش شدید اسرائیل را به همراه داشته. سرگئی لاوروف در پاسخ به این سوال که چگونه روسیه ادعا می‌کند در اوکراین به دنبال نازی‌زدایی است در حالی که رئیس جمهوری اوکراین خود یهودی است، ادعا کرد که هیتلر رهبر آلمان نازی هم خون یهودی در رگ‌هایش داشته است. اسرائیل به دنبال این اظهارات سفیر روسیه را فراخوانده. جنگ اوکراین هم همچنان ادامه دارد و روز دوشنبه شهرداری ماریوپول تاکید کرد که عملیات تخلیه غیر نظامیان در این شهر همچنان در جریان است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
واکنش تند وزیر خارجه اسرائیل به اظهارات روز یک شنبه سرگئی لاوروف همتای روسش.
ببینید یهودیان عامل کشتار هولوکاست نیستند. پدر بزرگ من توسط یهودیان کشته نشد. پدر بزرگ من توسط نازی‌ها کشته شد.
آقای لاوروف روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه 4 ایتالیا در پاسخ به این سوال که چگونه روسیه حکومت اوکراین را نازی می‌خواند وقتی رئیس جمهوری این کشور یهودی است گفت که هیتلر هم اصالتی یهودی داشته.
ممکن است من اشتباه کنم، اما هیتلر هم خون یهودی در بدن داشت. مدت هاست ما این را از یهودیان خردمند شنیده ایم که می‌گویند بزرگترین ضد یهودیان خود یهودیان هستند.
صحبت‌های وزیر امور خارجه روسیه موجی از خشم جامعه یهودی را برانگیخته.
او اساساً داستان هولوکاست را وارونه نشان می‌دهد و خود قربانیان را عاملان نسل‌کشی هولوکاست توصیف می‌کند. این کار او غیر قابل بخشش است.
تل‌آویو روز دوشنبه در واکنش و اعتراض به ادعای اخیر وزیر خارجه روسیه مبنی بر یهودی تبار بودن هیتلر سفیر این کشور را برای دادن توضیحات در این خصوص فراخواند. نخست وزیر اسرائیل هم طی بیانیه‌ای سخنان آقای لاوروف را دور از واقعیت و بسیار خطرناک توصیف کرد. اسرائیل از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین همواره تلاش کرده بود که موضعی بی‌طرف نسبت به وقایع اوکراین داشته باشد و تقاضای رئیس جمهوری اوکراین را برای ارسال کمک نظامی رد کرده بود. در اوکراین تبادل آتش در شرق همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه عملیات تخلیه غیر نظامیان از شهر بندری ویران شده ماریوپول با تأخیر همراه بود و صدها نفر هنوز در کارخانه فولاد آزوستال گیر کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام شهرداری ماریوپول گزارش کرده که نیروهای روس روز یک شنبه پس از خروج یک کاروان اتوبوس گلوله باران کارخانه آزوفستال را از سر گرفتند و احتمالاً همین موضوع باعث وقفه در تخلیه غیر نظامیان از این کارخانه شده. مقامات اوکراینی پیشتر گفته بودند که حداقل 1000 غیر نظامی در کارخانه فولاد آزوفستال همراه با تفنگداران اوکراینی سنگر گرفته و تحت محاصره ارتش روسیه قرار دارند. بعد از اینکه بریتانیا و ایالات متحده هفته پیش اقدام به بازگشایی سفارت خود در کیف کردند، کشورهای دانمارک و مجارستان هم روز دوشنبه اعلام کردند می‌خواهند سفارت خود را از لویو به پایتخت اوکراین منتقل کنند. حالا 6 ماه مانده تا برگزاری نشست سران کشورهای گروه 20، رؤسای جمهوری 2 کشور اوکراین و روسیه اعلام کردند که در این نشست که در بالی اندونزی در ماه نوامبر برگزار خواهد شد شرکت می‌کنند. پیشتر آقای بایدن خواستار اخراج روسیه از این نشست شده بود، موضوعی که اندونزی به عنوان رئیس دوره‌ای و کشور میزبان با آن موافق نیست. جنگ اوکراین امنیت غذایی جهان را هم به خطر انداخته، به خصوص در آفریقا و خاورمیانه که با بحران کمبود مواد غذایی روبرو هستند. روز یکشنبه مدیر برنامه جهانی غذا در آلمان هشدار داد که میلیون‌ها تن غلات در اوکراین به دلیل بلوکه شدن بنادر دریایی این کشور توسط ارتش روسیه قابل دسترس نیستند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در میانه جنگ و نبرد در اوکراین و اتفاقات تلخی که مردم این کشور شاهدش هستند، برخی وقایع نیز به وقوع می‌پیوندند که شاید برای لحظاتی غم ناشی از این بحران را از شهروندان این کشور دور کند. یکی از اینها حضور آنجلا جولی، بازیگر هالیوود و البته نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در شهر لویو اوکراین و دیدار با شهروندان این منطقه به خصوص زنان و کودکان است. مهدی طاه بازگزارش می‌دهد.
آنجلینا جولی سال هاست که به عنوان نماینده ویژه آژانس پناهندگان سازمان ملل فعالیت می کند و چند روزی است که به لویو سفر کرده، شهری که در هفته های اخیر زیر آتش سنگین روسیه بوده است. به گفته فرماندار این شهر، خانم جولی برای دیدار و صحبت با مردم بیپناه این شهر، از جمله کودکانی که تحت درمان جراحات ناشی از حمله های روسیه هستند، به این منطقه سفر کرده. آنجلینا جولی از همان روزهای ابتدایی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به این مسئله واکنش نشان داده بود.
من هم مانند بسیاری از شما برای مردم اوکراین دعا می کنم. تمرکز من و همکارانم در سازمان ملل این است که هر کاری ممکن است برای حفظ حقوق اولیه و انسانی آوارگان و پناهندگان در منطقه انجام شود. ما گزارش هایی از افرادی دیده ایم که شروع به ترک خانه های خود کردند تا به دنبال امنیت باشند. هنوز خیلی زود است که بدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما اهمیت این لحظه برای مردم اوکراین و برای حاکمیت قانون بین المللی نمیتواند اغراق آمیز باشد.
طبق اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل، در اوکراین حدود 13 میلیون نفر در 2 ماه گذشته خانه های خود را ترک کردند، یعنی حدود 30% از جمعیت این کشور قبل از شروع جنگ. اما آنجلینا جولی تنها چهره معروف سینمایی نیست که به اوکراین جنگ زده سفر کرده. پیش از او شان پن، بازیگر و کارگردان شناخته شده آمریکایی، نیز به این کشور سفر کرده بود. شان پن که مشغول ساخت مستندی درباره جنگ اوکراین است، با ولادیمیر زلنسکی و دیگر دولت مردان این کشور نیز دیدارهایی داشته و در نشست‌های رسانه‌ای دولت هم حضور پیدا کرده است. این بازیگر و گروه فیلمبرداریش به همراه هزاران جنگ زده اوکراینی پای پیاده کیلومترها مسیر را تا مرز لهستان طی کردند تا از نزدیک شاهد وقایع و ثبت آن باشند. این نخستین باری نیست که شان پن وارد یک بحران انسانی می شود. این بازیگر و فعال حقوق بشر 61 ساله در سال 2020 نیز با حضور در هایتی و در بحبوحه زلزله مستندی در این باره ساخت. شان پن که در سال 2016 مصاحبه اختصاصی و جنجالی با الچاپو، سرکرده کارتل بزرگ مواد مخدر، منتشر کرده بود، سابقه سفر به ایران در سال 2005 میلادی و تهیه گزارش‌هایی از انتخابات 9th دوره ریاست جمهوری این کشور را نیز در کارنامه دارد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
یک جوان روس علاقمند به موسیقی که به بیماری عضلانی مبتلا است، گیتاری ویژه برای افرادی که دچار ناتوانی جسمی هستند ساخته است. این جوان به همراه گروهی از علاقمندان به موسیقی، سیم‌های این گیتار را طوری طراحی کرده که برای نواختن آن به قدرت کمی نیاز است. این گروه به امید پیدا کردن سرمایه‌گذاران بالقوه، 2 مدل از این گیتار را در 10th نمایشگاه دانشمندان جوان در بخش تکنولوژی ارائه کردند.
موسیقی برای همه. شاید این گیتاریست کمی شبیه به یکی از اعضای گروه موسیقی بیتل ها، یعنی جان لنون باشد. اما گیتار او اصلا شبیه آن چیزی نیست که این اسطوره موسیقی در طول زندگی خود می نواخت. این ساز موسیقی ویژه افرادی است که دارای ناتوانی جسمی بوده و به نواختن گیتار سنتی علاقه مندند. دنیس گونچاروف جوانی اهل روسیه است که به دیستروفی عضلانی مبتلا است. آرزوی او این بود که مانند یک گیتاریست موسیقی راک گیتار بنوازد. خواسته ای که از لحاظ جسمی برای او غیر ممکن است. حالا دنیس که دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه تحقیقاتی سن پترزبورگ است، به همراه گروهی دیگر از علاقمندان موسیقی روی نسل جدیدی از گیتارهای الکترونیکی کار می‌کند.
من عاشق سازهای موسیقی هستم، مخصوصا سازهای زهی، اما به خاطر بیماری و ضعف دستام نمیتونم گیتار بزنم. سیمهای نرم و راه حل‌های مختلفی رو امتحان کردم، اما قدرتم فقط برای فشار دادن چند آکورد کافی بود. وقتی فهمیدم که نمیتونم گیتار بزنم، تصمیم گرفتم یک تغییری ایجاد کنم. میلیون لودی سپخوشمی
نمینی پرابلیمی. سیم‌های این گیتار به گونه‌ای طراحی شده که برای نواختن آن به قدرت کمی نیاز است. نمونه اولیه این گیتار به جای سیم مجهز به دکمه‌هایی برای نواختن بود. دکمه‌ها کارایی یک گیتار واقعی را نداشتند و از همه مهمتر نمی‌توانستند حس لمس سیم‌های گیتار را بازنمایی کنند. اما حالا در نسخه جدید با جایگزین شدن سیم به جای دکمه، نوازنده نواختن واقعی گیتار را تجربه می‌کند.
نوآوری اصلی اینه که ما دکمه ها رو با سیم عوض کردیم، ولی خب این سیما مثل سیمای گیتار معمولی نیستن. شما برای آکورد گرفتن فقط باید کمی اون رو لمس کنید. تفاوت بعدی اینه که ما امکان اتصال دستگاه و صفحه حسگرش رو به یک اپ موبایل هم فراهم کردیم.
این تیم دو مدل از این گیتار را برای دهمین دوره نمایشگاه دانشمندان جوان در بخش فناوری برای سرمایه‌گذاران بالقوه ارائه کردند. آنها می‌گویند از هند و آمریکا پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری دریافت کردند. آنها امیدوارند بتوانند سرمایه‌گذاری در روسیه پیدا کرده و گیتار خود را وارد بازار این کشور کنند.
ناراحتی رئیس فیفا از ضبط شدن صدایش توسط مسئولان ایرانی تازه ترین تنش بین فوتبال ایران با فدراسیون جهانی است. این موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، واقعا چرا مسئولین ایرانی بدون اطلاع رئیس فیفا صداش رو ضبط میکردن؟
درود رویا. به راستی شگفت‌آوره و تأسف‌آور این رفتار غیر متمدنانه در محل قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی که خب اون تعداد ستاره و مسئول از همه جای دنیا حضور دارن، بعد رفتن نزدیک شدن به هر نحوی به اینفانتینو که دقایقی بتونن کنارش هم عکس بگیرن و همین که به قول خودشون رایزنی کنن که ایران فوتبالش تعلیق نشه. و در این بین اینفانتینو متوجه میشه که دارن صداش رو ضبط میکنن و اون چه که سایت تابناک نوشته داد و فریاد به راه میاندازه، به شدت اعتراض میکنه. آخه اصلا این واقعا چه کاریه؟ حالا اونطور که خود همین سایت نوشته، میخواستن که اون صدا رو ارائه کنن در ایران طبیعتا به مقامات امنیتی و بگن که ما کاری انجام دادیم. حالا جالبه رویا، در حالی که خب به چهره زنان، به صورت زنان اسپری فلفل پاشیدن، راه ندادن اونا رو به ورزشگاه، اساسنامه تایید نشده، فدراسیون رئیس نداره، همه این مشکلات رو دارن و بعد باز میگن که بله فیفا به ما ایمیل زده، از ما تشکر کرده. خب تشکر بابت چی؟ حالا این ماجرای ضبط صدا هم اعلام میشه. به هیچ وجه در شأن ورزش ایران نیست، در شأن ایران نیست این اتفاقات، ولی متاسفانه انجام میشه و فکر میکنن که میتونن بی سر و صدا قضیه رو مسکوت بگذارن، ولی خب در رسانه ها افشا شده.
به هر حال فوتبال ایران از هر گوشه شک خبری مهدی به گوش میرسه. وزیر ورزش هم در صدا و سیما از آشفتگی فدراسیون فوتبال انتقاد کرده. راهکار او برای پایان بخشیدن به این وضعیت چیه؟
خب اولین باره که وزیر ورزش در تلویزیون با صراحت از فدراسیون فوتبال انتقاد میکنه و تلویحاً اشاره کرد که بعد از این که اعضای هیئت رئیسه فدراسیون شهاب‌الدین عزیزی خادم رو برکنار کردن، مشکلات چند برابر شد. خب حرف درستیه، اما طبیعتاً او باید، چون تاکید کرد که من هم مسئولیت دارم به عنوان وزیر، هم مسئولیت حاکمیتی دارم و غیره، خب اینا رو که نباید تو تلویزیون بگه. در تمام این هفته ها میتونست جلسه بگذاره با مسئولین فدراسیون، از اونها بخواد که تحول و تغییری اتفاق بیفته. خب حالا از تلویزیون گفت، اونم از دوباره اونم میان از تلویزیون میگن که همه چی رو به راه فیفا از ما تشکر کرده، و این وسط فوتبال ایرانه که هر روز داره بیش از دیروز آسیب میبینه، از جمله تیم ملی فوتبال که برای جام جهانی باید آماده بشه ولی برنامه نداره، همچنین تیم ملی امید که رقابت‌های آسیایی رو ماه آینده در پیش داره و سرپرستش استفاده داره، برنامه‌هاش معلق مونده، بلا تکلیفی محض بر فوتبال ایران حکم فرماست در عین بی برنامگی، فساد و سایر مشکلات.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع ناتوانی و ناکارآمدی دولت 13 مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته، به ویژه بعد از اینکه نزدیک 10 از عمر این دولت هم سپری شده و دولت به بسیاری از وعده‌هایی که داده بود، بسیاری از وعده‌هایی که در همین مدت اخیر داده نتونست عمل بکنه، و وقتی از وعده ها هم چنان است که عملا امکان تحقق نداره. روزنامه مهد تمدن که در تبریز منتشر میشه یادداشت منتشر کرده رئیس جمهور و این همه دستور نوشته ابراهیم رئیسی از زمانی که به قدرت رسیده، یعنی از قوه قضاییه آمده به قوه مجریه و رئیس دولت 13 شده، هر روز تعداد قابل توجهی دستور صادر میکنه که برخی از این دستورها رو فهرست کرده. برای نمونه گفته که دستور داده که حقوق کارگران به موقع پرداخت بشه که اون امریس بدیهی که باید انجام بشه. اما دستور دیگری که داده به نوشته روزنامه مهد تمدن میگفته وام‌های زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن پرداخت بشه. یا برای نمونه روزنامه اشاره کرده گفته باید بازار دلار و ارز از دخالت دلالان مبرا و جدا بشه. یا در دستور دیگری به نوشته این روزنامه گفته که خودروسازان باید وضعیت قیمت خودروها رو اصلاح بکنن و نظایر این دستورها رو صادر کرده، از حوزه دارو تا اقتصاد کلان. اشاره کرده این نویسنده این روزنامه که مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنن اون جوری ببینن وضعیت رو که خودشون می‌خوان و فکر می‌کنن که با هر دستوری که میدن مسائل حل میشه و در واقع صورت مسئله رو پاک می‌کنن. روزنامه دیگری که باز در ارتباط با مقام‌های دولتی یک یادداشت منتشر کرده، آمارهای عجیب روزنامه کارون هست که در اهواز منتشر میشه و نوشته در حالی که زمین و زمان در این مدت متوجه شدن که روند پرشتاب افزایش نرخ تورم و موج گرانی ها بیشترین فشار معیشتی رو در ماه‌های اخیر بر مردم وارد کرده، رئیس کل بانک مرکزی گفته که وضعیت رو به بهبوده، رشد اقتصادی بسیار خوب، و گفته که نرخ تورم هم رو به نزول هست. و حتی روزنامه کانون نوشته که رئیس بانک مرکزی گفته در همه جای دنیا روند نرخ تورم افزایشی است، در ایران نزولی. روزنامه جهان صنعت هم در سرمقاله خودش که نویسندش آقای محمد صادق جلال‌صفت هست با عنوان دولت بلا تکلیف نوشته 10 از روی کار آمدن دولت 13 گذشته ولی این دولت بلا تکلیف هست. حقوق کارگران رو تصویب کردن افزایش پیدا بکنه، الان بیش از 40 از سال نو گذشته هیچ اقدامی برای افزایش حقوق انجام نشده و دولت مردد هست که این افزایش حقوق رو اعمال بکنه یا نه. در مورد بازنشستگان وضعیت به هم دونه است به نوشته روزنامه جهان صنعت. علاوه بر این نویسنده روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که دولت حتی بلا تکلیف هست که عرض 4200 تومانی رو که حذف کرده این رو بیان بکنه، اعلام بکنه یا نه، و در عمل به نوشته روزنامه شکافی ایجاد شده به لحاظ حذف عرض 4200 تومانی بین قیمت‌هایی که ناشی از واردات با عرض نیمایی و عرض آزاد هستند با قیمت‌های قبلی که پریدن از اون به نوشته سرمقاله‌نویس روزنامه جهان صنعت دشوار هست، و هرچه بگذره روزها و هفته‌های آینده وضعیت اقتصادی در ایران به ویژه پیچیده‌تر خواهد شد که البته مسائل اجتماعی و سیاسی رو هم در پی خواهد داشت.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.